مدیر عامل یک تیم لیگ برتری که قبلا در خود هیئت فوتبال مدارکش ثبت شده، الان همونو به عنوان اینکه مدرک ارائه نکرده است به اصطلاح رد صلاحیت کردیم، در حالی که 4 سال قبل مدرک رو ازش گرفتیم. مگر نه اینکه این مدرکی که 4 سال قبل خودتون تایید کردید باید ملاک عملتون باشه؟ اینی که دوباره میگید نه برو دوباره بیار، اینها اشکالاتی است که از نظر ما باعث میشه افراد به اصطلاح از سیکل انتخابات خارج بشن. چون وقتتون زیره اجازه بدید.
نه، اما ما مدیران محترم شبکه رادیو تهران هم محبت کردن 5 دقیقه وقت اضافه در اختیار ما گذاشتن. مدارک که دیگه کاری نداره، اگه مدارک رو در واقع بخوان خب باید در اختیار کمیته بذارن دیگه. آقای گل‌محمدی،
اصلا مدرک از نظر من داده شده، نامه من مدرکه. ببینید اصلا حرف ما
مشکل ما، آقای گل‌محمدی اجازه حساب نامه آقای گل‌محمدی و مدرک حساب میکنی قبول میکنی؟
خب اگه ایشون نپذیره من اصلا حرف ایشون رو قبول نمیکنم دیگه. من میگم این مشکلمونه. ببین آقای حساب شخصی با هم مشکل نداریم. من میگم وقتی گواهی مدیر کل گواهی معتبر است، وقتی من میگم آقا این حکم کارگزینی و این نامه من گواهی میکنم، نمیتونه بگه آقا بعد بری یک مدرک از جایی بگیری که ببینید احراز صلاحیته.
آقای گل‌محمدی
اگه اونجوری بود میگفتن آقا بریم مدرکتون رو فقط
آقای گل‌محمدی اجازه بدین همین صحبت شما رو آقای آلاساق عزیز جواب بده. آقای آلاساق میشنویم.
من ممنونم از محبت آقای گل‌محمدی. ببینید اگر برداشتای شخصیمون رو بذاریم کنار، موضوع درست میشه. این که مدارکشون رو 4 سال قبل آوردن دلیل بر این نمیشه که الان ما مدرکو بریم بگیریم بگیم آقا برو مدرکا رو بگیر ببین 4 سال قبل 100 نفر اومدن ثبت نام کردن برو از بین اونا. نه آقا الان اومدی ثبت نام کنی مدارک تو بیا، اساسنامه هم همینو میگه، داری بسم الله نداری خب بابا، یا داری یا نداری دیگه. این که دیگه تعارف نداری که برو ببین کجا هست. بله. این خیلی حرف غلطیه، حرف درست نیست.
آقای گل محمدی
آقای علیسا میفرمایند مرجع ذی‌صلاح وزارت ورزش یا اداره کله. از نظر من حقوقی مرجع ذی‌صلاح تعریف داره، عیبی نداره. بین من و آقای گل‌محمدی، من کوچک حقوقی و آقای گل‌محمدی بزرگوار، یک اختلاف سلیقه است. مرجع بالاتر فدراسیونه، چون ما نماینده فدراسیون هستیم، هر چی تشخیص داد. نکته بعد میگن در مورد شرکت ها، اتفاقا اونی که آقای گل‌محمدی میگه درسته. ما دقیقا جلوی همین وایسادیم که یک نفری اومده یه شرکت مسئولیت محدود ثبت کرده، میگه من 2 نفر 4 سال 5 سال مدیر عاملشم. من رد کردم، گفتم آقا نمیشه، باید بری صورتهای مالیتونو بیاری، چقدر فعالیت داشتی، چقدر گردش کار داشتی. اتفاقا من هم موافق آقای گل‌محمدی هستم در مورد مدیریت، اما در مورد دروازه‌بان ببینید اینجا تصریح داره، گفته ماده بند 6 ماده 23 گفته نامزد پست ریاست هیئت فوتبال استان تهران دارا بودن 5 سال سابقه مدیریت، نگفته 5 سال سابقه دروازه‌بانی. دروازه‌بانی که مدیریت نیست.
خب آقای گل‌محمدی جواب شما، ما 2 دقیقه زمان داریم. آقای گل‌محمدی جواب شما.
آقای فقط همین مدارک.
آقای گل‌محمدی، آقای رسول محمد، آقای گل‌محمدی جواب شما رو بشنویم، 2 دقیقه زمان داریم.
آقای شریفی، همین مواردی آقای شریفی، آقای آلاساق می‌فرمایند در مورد رئیس هیئت فعلی، ببینید کدوم یک از این موارد مصداق داشته. همین فقط از سلام.
عیبی نداره جناب آقای گل‌محمدی، شما بگو همه افراد یه چنین صلاحیتی ندارن. خیلی خوبه مستند حرف بزنی.
موارد بعدی همینی که مرجع حل اختلاف اینه، ما اینجا وقتی اختلاف داشته باشیم ما وزارت ورزش رو مرجع بالاتر قرار داریم، قبول داریم، نه کسی دیگر. این دو سه
ثبت کنید، همینجا ثبت کنید آقای گل‌محمدی.
مدیر عامل باشگاه مقاومت که بیش از 5 سال مدرک مدیر عامله، شما این رو رد صلاحیتش کردید. وقت شما میگید
حالا ببینید آقای گل‌محمدی، آقای گلان ببینید زوم موارد 21 مورد فرصت نیست که صحبت کنیم که.
خب به همین دلیل من گفتم اصلا تعهد جلسه کردم تصفیه اینا رو حلش می‌کنیم ان شاء الله.
بسیار حالا یه نکته
ببینید جناب آقای گل‌محمدی، شما مرجع بالاترتون وزارت ورزش به درستی، اما یادمون باشه اساسنامه در تعریفش میگه هیئت‌های فوتبال استان‌ها نهادهایی هستن مردمی و غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل.
این خیلی موضوع این هیئت نماینده واقعا دولتی هست، فدراسیون دولتی است، نمی‌دونم. خیلی متشکرم از شما آقای علیسی، خیلی من آقای گل‌محمدی عزیز، خیلی متشکرم از شما دو بزرگوار.
سلامت
باشید. بحث روز فردا هم ادامه میدیم. خیلی ممنونم از شما، باهاتون خداحافظی میکنیم. دو بزرگواری که روی خط اومدن یه موضوع مهم رو در حوزه ورزش استان تهران هیئت فوتبال رو دنبال کرد. آیا لساق داره صحبت میکنه؟ خیلی متشکرم از همکارانم، باهاتون خداحافظی میکنیم. ممنونم که 5 دقیقه هم زمان رادیو تهران در اختیار ما گذاشت. ممنونم، خدا نگهدار.
اینجا پخش شبکه رادیویی تهران. دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده برنامه ذره بین باشید.
اوف، هوا گرم میشه و خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش، اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خونکش، باد خونکش پشتم گرمه. دوای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین ماوشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
26مین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشینالات و صنایع وابسته، 28 تا 31 خرداد 1398. ساعات بازدید 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، آلیس برای خانواده.
زربین، نگاهی به موضوعات پایتخت، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی. مردم چه نظری دارن؟
آقا فاضل زحمت کشته کندن، الان چند روز کارشون تموم شده.
خواستم ببینم اگر میدونن اشکال دارن چرا که برطرف نمیکنن.
10 روز پیش کارپس بود. ولی کسی به حرف من توجه نکرد.
من خودم چند بار هم حضوری رفتم، همونم پیغام گذاشتم، همون از یک در واقع عملکرد نداشته شو مصد.
مسئولین چه میگویند؟ ذره‌بین، نگاهی به موضوعات پایتخت. ذره‌بین.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، سلام. من محمد حسین هاشمی ام و اینجا ذره‌بین رادیو تهرانه. بقای اقتصادها در دنیای امروز با توسعه گره خورده و این بقا در دو مقوله خلاصه میشه: ظرفیت اقتصادی و توان تولید. حیات اقتصادی ایران طی یک قرن گذشته به نفت وابسته بود و این ماده طبیعی که عمده منبع درآمد کشور رو تشکیل میده، تمامی جنبه‌های زندگی اجتماعی و سیاسی ما رو تحت تأثیر خود قرار داده. این تأثیر به حدیه که در حال حاضر با تشدید ظالمانه و بی سابقه تحریم بانکی و تحریم صادرات نفت ایران در سطح بین المللی، پیامدهایی چون تورم، افزایش نرخ ارز، افت ارزش پول ملی و برهم خوردن توازن بودجه و جریان نقدینگی رو در پی داشته. این پیامدها از یک سو زنگ خطریه برای بقای اقتصاد جامعه و از سوی دیگه ترمزیه در مسیر چشمانداز توسعه ایران. برای درک آثار و تبعات اقتصادی نفتی به دانش آکادمیک در حوزه اقتصادی نیازه و این اثرات برای هر شهروند متوسط و در زندگی روزمره اون آدم قابل لمس. چشم‌انداز بلند مدت جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد، دستیابی به اقتصادیه که در اون بتوان با بهره گیری از امکانات درونی کشور و بدون چشم داشت به دست قدرت‌های جهان با تمام قدرت به سمت اهداف خود حرکت کرده و کشور قادر به طی مراحل ترقی و پیشرفت خود باشه. از نفت میشه در زمینه ساخت زیربناهای ماندگار و دیگر سرمایه‌های اساسی کشور در سطح ملی و به عنوان یک ابزار قدرتمند برای اعمال قدرت کشور در صحنه سیاست بین‌المللی استفاده کرد. اما الگویی که تاکنون در زمینه بهره برداری از ذخایر نفتی در کشور پیاده شده، عکس این نتایج رو به دنبال داشت. همونطور که متوجه شدین، امروز قراره که درباره اقتصاد بدون نفت و خروج نفت از جریان اقتصادی کشورمون صحبت کنیم با کارشناسان زربین. اما از شما هم میپرسیم که آیا اساسا با توجه به تمام این صحبتهایی که در طول سالهای گذشته برای خروج نفت از اقتصادمون صورت گرفته، شما موافق این جریان هستید یا نه؟ نظر خودتون رو بگین و تحلیل خودتون رو هم برای ما به 3094 پیامک بفرستید. امروز در استودیوی زربین جناب آقای مرتضی بکی عضو هیئت علمی دانشگاه مهمان من هستن که سلام میکنم بهشون، روز بخیر میگم.
جناب آقای هاشمی، من هم سلام دارم خدمت شما و مخاطبین برنامه، در خدمتون هستم.
سلامت باشید. آقای بکی، من میخوام از اینجا شروع کنم که اساسا به نظر شما نفت واقعا چقدر میتونه برای اقتصاد ما مفید باشه و چقدر میتونه مضر باشه؟ اتکایی که ما به نفت داریم، در یک جاهای خیلی ها معتقدن که ما اگر نفتمون نفروشه شاید در حوزه عمرانی بودجه لازم رو نداشته باشیم و توسعه شهرها و روستاها و راهامون و غیره اگر که نفتی به فروش نره دوچار مشکل میشه. اما خیلی ها هم هستن که خواب آشفته نفت رو برای کشورمون پیش بینی کردن و گفتن که اگر ما همین اتکای 50 اندی ساله رو ادامه بدیم دوچار مشکل میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه میخوام که مقدمتاً یک بحثی رو در مورد اقتصادهای نفتی و اقتصادهای معدنی و تأثیر نفت در این اقتصادها مطرح کنم و اینکه وجود درآمدهای نفتی آیا یک نعمت یا یک نقمت یا در واقع یک بلا، و اینکه چگونه نفت میتونه در سازوکارهای اقتصادی و حتی اجتماعی و در واقع میشه گفت سیاسی جوامع،
بله،
که دارای منابع هیدروکربنی هستن اثرگذار باشه. خب شما اشاره فرمودید مقدمتاً که درآمدهای نفتی میتونه به عنوان یک پسنداز عمومی یا پسنداز اجتماعی برای طرح‌های عمرانی مورد استفاده قرار بگیره. این نگاه خوشبینانه که در واقع میشه گفتش در بسیاری از مکاتب اقتصادی هم مورد توجه قرار میگیره، منابع طبیعی رو، یعنی منابع حاصل از صادرات نفت و گاز یا سایر ذخایر طبیعی رو به عنوان یک فرصت برای اقتصادها برمی‌شمارن. اما بله، تجربه نشون میده که به طور متوسط اقتصادهایی که دارای منابع طبیعی بودند و متکی به این منابع طبیعی بودند رشد اقتصادی پایین‌تری رو نسبت به اقتصادهایی که فاقد منابع طبیعی بودند تجربه کردند.
بله.
به عبارت دیگه آثار منفی وجود منابع طبیعی در این اقتصادها به مراتب بیشتر از اثرات مثبت اون بوده.
درست.
حالا اینکه چرا این اتفاق افتاده و آیا یک رابطه علی و معلولی بین این وجود داره؟ آیا لزوماً هر اقتصادی که دارای منابع طبیعی باشه دچار چنین مشکلاتی میشه یا نه؟ یه بحث مفصلی میطلبه که من مختصر اشاره کنم که در برابر اون حجم زیادی از کشورها که وجود منابع طبیعی درشون باعث این شده که رشد اقتصادیشون در مقایسه با بقیه اقتصادهایی که منابع طبیعی نداشتن پایین تر باشه، بودند اقتصادهایی که منابع طبیعی داشتن، درآمدهای نفت و گاز داشتن و تونستن به نحو بهینه این درآمدها رو مدیریت کنن در کنار عقلانیت اقتصادی حاکم بر تخصیص این منابع و در نهایت رشد پایدار اقتصادی رو بهش دست پیدا کنن.
درست.
اون چیزی که در ادبیات اقتصاد تحت عنوان توسعه پایدار در واقع شناخته میشه این هستش که ما به یک سطحی از در واقع سرمایه مولد برسیم که این سرمایه مولد بتونه منابع لازم برای استمرار اقتصاد رو تولید بکنه، یا به تعبیر دیگه درآمدی رو ایجاد بکنه که این درآمد پایدار باشه.
خب این درآمدهای پایدار الان مدت هاست که درباره صحبت میشه در کشورمون. فکر میکنم هر سال هم که قانون بودجه داره تصویب میشه در کشورمون، هم نماینده ها هم دولت ازش یاد میکنن، اما در عمل اون چیزی که شاهدیم،
بله ببینید،
غیر از اینه.
جناب هاشمی، نکته‌ای که وجود داره اینه که ما بتونیم بر اساس یک الگوی عقلانی تصمیم گیری منابع نفت و گاز رو به فرصت‌هایی تخصیص بدیم که اون فرصت‌های سرمایه‌گذاری در واقع مولد باشه و در واقع درآمد پایدار رو برای اقتصاد ایجاد کنه، یا به تعبیر دیگه منابع طبیعی تبدیل بشه به منابع فیزیکی و مولد، به سرمایه فیزیکی و مولد، که این سرمایه فیزیکی و مولد بتونه به طور پایدار برای اقتصاد درآمد ایجاد کنه. یعنی سرمایه گذاری های صورت بگیره که بر اساس اون کالا تولید بشه، ارزش افزوده اقتصادی ایجاد بشه و این ارزش افزوده در واقع دوباره صرف توسعه اقتصاد بشه.
بله.
متاسفانه تجربه نشون میده که در اقتصاد ما طی سالهای اخیر، به ویژه حالا میشه گفت طی 50 سال گذشته، درست، که درآمدهای نفتی نقش بسزایی یا بگیم نقش ویژه‌ای در بودجه دولت داشته و سهم قابل توجهی در کل اقتصاد داشته
و تقریبا عادتی شده برای دولت
و در واقع میشه گفت یک نوع چسبندگی و یک نوع رخوت رو در اقتصاد ایجاد کرده که ما در واقع مثل یک فرزندی که یک ثروتی رو از پدر به ارث برده در واقع وابسته شدیم به این درآمدهای نفتی، اقتصاد ما هم دچار این مشکل شده و تبعات متعددی رو هم برای اقتصاد داشته. خب خیلی از مخاطبین محترم برنامه ما شاید دغدغه نوسانات قیمت در بازار مسکن و سایر بازارها رو داشته باشن. اینکه چرا در اقتصاد ما میبینیم قیمت مسکن در بعضی از مقاطع به شدت افزایش پیدا میکنه، به طوری که طبق آمارهای اعلام شده توسط بانک مرکزی در سال گذشته به طور متوسط قیمت مسکن 102% افزایش پیدا کرده، که خب این البته نشون میده در بخش‌های دیگه اقتصاد شاید رشد قیمت مسکن بیشتر بوده، یا مثلا فرض کنید در همین تهران هم اگر در نظر بگیریم، متوسط وقتی میگیم 102% به این معنا نیست که در همه مناطق به یک اندازه بوده، ممکنه در یک منطقه بیش از 100% باشه و در مناطقی کمتر، ولی بده. این رشد یا این جهش قیمت بدون شک ناشی از تبعات ورود درآمدهای نفتی و حالا تغییر یا نوسانات درآمدهای نفتی در اقتصاد هست که در واقع میشه گفتش به پدیده‌ای تحت عنوان بیماری هلندی، برای اولین بار این پدیده در هلند اتفاق افتاد در به اصطلاح منطقه خاصی که صادرات گاز در هلند بود، این پدیده بیماری هلندی شناخته میشه که با نوسانات درآمدهای نفتی بخش‌هایی مثل مسکن و خدمات رشد بیش از اندازه میکنن،
بله،
و بخش صنعت و کشاورزی تضعیف میشه. خب وقتی شما در طول زمان طی سالهای متمادی میبینید بخش مسکنتون رشد میکنه، بخش خدمات اقتصاد ما که الان 55% اقتصادمون رو تشکیل میده و از نرم 30% بین‌المللی خیلی بالاتر هستش، باعث میشه که صنعت کمتر انگیزه برای سرمایه گذاری درش وجود داشته باشه و هرچه سرمایه گذاری در صنعت کمتر صورت بگیره، استهلاک صنعت هم افزایش پیدا میکنه، هزینه تمام شده میره بالا، قدرت رقابت کالاهای داخلی در مقایسه با تولید کننده های بین المللی کاهش پیدا میکنه، شما بازارهای بین المللی رو از دست میدید و دیگه نمیتونید به یک رشد پایدار برسید.
درست.
پس یکی از تبعات این درآمدهای نفتی علاوه بر چسبندگی که در ساختار بودجه دولت هستش که من به ارقام اشاره خواهم کرد، این هست که ساختار صنایع و بخش‌های مولد شما مثل صنعت و کشاورزی رو تضعیف می‌کنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم ازتون آقای بکی، برمیگردم به شما. اما سلام میکنم به جناب آقای علی عباسی، کارشناس اقتصادی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. در خدمت
سلامت باشم. من پیش از اینکه اولین سوالم از شما بپرسم، یک بار دیگه خدمت شنوندگان زربین عرض میکنم که ما امروز داریم درباره خروج نفت از اقتصاد کشورمون صحبت میکنیم و دوست داریم نظرات مردم رو هم بدونیم در اینکه آیا واقعا به نظرشون خوبه که نفت از اقتصاد کشورمون خارج بشه. میتونن با 3094 در تماس باشن، به ما پیامک بفرستن و تحلیل خودشون رو هم بدونن. اما آقای عباسی عزیز، نکته که وجود داره اینه که بسیاری از کارشناسان بر این باورن که شاید بسیاری از مشکلاتی که ما در حوزه اقتصاد داریم به سبب فروش نفت هست و اینکه شاید در شرایط فعلی که شرایط تحریمی هستیم و کشورهایی که علیه ایران در حقیقت دارن جنگ اقتصادی را میندازن، اولین نقطه‌ای رو که مورد هجوم قرار میدن نفت هست، بهتر نیستش که دولت سعی بکنه از یک جایی وابستگی خودش رو به نفت کم بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد موضوع برنامه‌تون و خروج وابستگی دولت از نفت، این صرفا یک پیشنهاد نیست. در اصول اولیه نظام مقدس جمهوری اسلامی اومده بارها و بارها مقام معظم رهبری و مسئولین مختلف به این قضیه صحه گذاشتن و اون رو اعلام کردن.
حتی مقام معظم رهبری هم در گام دوم انقلاب به اون تاکید کردن و حتی به مجلس هم دستور دادن تا در حوزه اصلاح بودجه وارد بشن همین سال 98 و قرار بر این بود که مجلس هم تغییراتی رو در بودجه سال 98 اعمال بکنه.
بله، ولی مسئله بسیار مهم اینه که چرا این کار انجام نمیشه. چرایی انجام ندادن این کار بیشتر از این که بر روی اعداد و ارقام زوم بشه، به نظر بنده باید بر روی مافیایی زوم بشه که اجازه چنین کاری رو نمیدن. جالب بدونید مقام معظم رهبری سالها پیش، فکر کنم بیش از 10 سال پیش، وقتی به منطقه پارس جنوبی رفتن،
بله،
وقتی توی اون منطقه حجم خروج و سوخت گاز رو ملاحظه فرمودن، دستور دادن که کاری بکنید که این حجم سوخت گاز رو ما نداشته باشیم. اما نقطه بسیار جالبی که خدمتتون عرض کنم اینه، در این سالها حالا ترتیب اثرهایی دادن که این اتفاق رخ بده، ولی وقتی سیل آمد در مناطق مختلف در کشور در فروردین ما، برای یک سفر کاری به منطقه پارس جنوبی که رفته بودم، خیلی جالب بود که در اون منطقه همین واحدهای صنعتی و تولیدی که تا دیروز به خاطر این فرمایش مقام معظم رهبری و دستوراتی که بهشون داده شده بود از حجم سوخت گاز کاسته بودن، اون رو برگردونده بودن به حالت نرمال، به دلیل اینکه میدونستن نظارت وجود نداره در اون زمان خاص که همه درگیر سیل بودن. نکته من اینجاست، ما زمانی میتونیم دست از خروج نفت بکشیم از بودجه که مافیای قدرتمندی که در بدنه اقتصاد کشور وجود داره و وابسته به نفته، اون رو از اقتصاد جدا کنیم. و مسئله بسیار مهمتر این که ما باید بدونیم چه جایگزینی برای اون داریم.
خب چه جایگزینی داریم؟ شما بفرمایید که چه جایگزینی داریم.
من عرض میکنم خدمتون، در حال حاضر متاسفانه تنها جایگزین نفت شده مالیات. اونم مالیات رو که از اون آدم شاخص نمیگیرن، مالیات رو از من و شما دارن میگیرن به عنوان مالیات بر ارزش افزوده که بیشترین بار فشار بر روی مصرف کننده است، نه بر روی اون فردی که باید این مالیات رو پرداخت کنه.
بله.
ولی به نظر بنده، من بارها اینو در برنامه‌های مختلف عرض کردم، بهترین راه تأمین بودجه در کنار مسائل مختلفی که میتونه باشه رونق تولیده. رونق تولید به این شکل که ما بستر تولید رو در پکیج‌های مختلف آماده سازی کنیم، وزارت صنعت طرح‌های مختلف تولیدی داشته باشه. یعنی اگر من به عنوان یک جوان وقتی مراجعه میکنم به اداره صنعت در شهرستان خودم، وقتی به اونها اعلام میکنم من 100 میلیون دارم، شما پیشنهاد شغلی به من بدید، اونها پکیج داشته باشن برای بنده. و اون پکیج رو ارائه بدن. ما اوضاعمون در این مسئله خیلی بغرنج تره. حتی سرمایه گذارهای خارجی وقتی بعد از برجام به ایران می اومدن و بیشتر در اتاق بازرگانی مذاکره می کردن، خاطرم هست ما در اتاق بازرگانی تهران هیچ پکیج سرمایه گذاری برای اونها نداشتیم.
درسته.
و با تمهیدات مختلفی که انجام شده بود در اتاق بازرگانی، صرفا چند نفر از بزرگان اتاق بازرگانی با عنوان پرزنت کننده های خبره اومده بودن که اونها رو پرزنت می کردن که صرفا این سرمایه به هدر نره. ولی عملا ما پکیج رو حتی در بحث سرمایه گذاران خارجی هم برای ارائه نداشتیم. من عرضم اینجاست، رونق تولید یعنی بسترهایی آماده بشه که ما بتونیم از اون بسترها برای رونق تولید استفاده کنیم. بهترین روش هم ورود خود وزارت صنعته. نسبت به شرایط اقلیمی هر منطقه پکیج ها و بسته هایی رو تعریف کنه که افرادی که در هر اقلیمی در کشور زندگی میکنن با مراجعه وزارت صنعت و اداره صنعت منطقه شون بتونن از پیشنهادات استفاده کنن و مثل خرید تضمینی گندم، اما نه با صرف شباهت 100% به خرید تضمینی گندم، دولت طرحهایی رو برای تسهیل در فروش اون محصولات رو ارائه بده. من دفعه قبلم در یکی از برنامه‌های رادیو تهران این پیشنهاد رو دادم، الان همین پیشنهاد رو میدم. برای اینکه ما بتونیم در فروش محصولات بعد از راه اندازی و رونق بخش تولید، بخش فروش خیلی مهمه برای موندگار موندن تولید، به نظر من بهترین روش وزارت تجارت داخلی، تبدیل کشور به مناطق مختلف اقتصادی و صادرات محصولات تولیدی از هر استان به هر به یک استان دیگه، این میتونه یکی از راهکارهای فروش بعد از رونق بخشیدن به تولید باشه از طریق پکیجایی که وزارت صنعت آماده میکنه.
بسیار خوب، متشکرم از شما. برمیگردم بهتون آقای عباسی. اما آقای بکی، نکته که آقای عباسی و خیلی از کارشناسان میگن بحث این هستش که ما باید تولید رو جایگزین بکنیم به فروش نفت و طبیعتاً صادرات رو. امسال هم که سال رونق تولید هست و تاکید رهبر معظم انقلاب هم بر این نکته برای هممون روشن و شفاف. اما سوالی که پیش میاد اینه و یکی از شنوندگانمون هم دقیقاً همین سوال رو برای ما فرستادن، این که ما برای تولید و برای رونق تولید نیاز به بودجه داریم، یعنی ما باید بتونیم صنایعمون رو کمک بکنیم، باید بتونیم که وام‌های بلند مدت و کم سود و کم بهره رو براشون ارائه کنیم و همه چیزهای شبیه به این. نکته اینه که الان این بودجه از کجا پس باید به دست بیاد؟ از نفت باز هم؟
ببینید، یه نکته ای رو من عرض کنم. اولا برای اینکه شما تولید رو رونق بدید، اولا باید شرایط و محیط کسب و کار رو رونق ببخشید و تسهیل شرایط توسعه کسب و کار رو ایجاد بکنید که یک بخشش این هست که ما مقررات دست و پاگیر رو در واقع کاهش بدیم، در واقع زمینه توسعه کسب و کارهای کوچک رو ایجاد بکنیم و توجه ویژه به اقتصاد دانش بنیان داشته باشیم. طی سالهای اخیر خوشبختانه بحث اقتصاد دانش بنیان و شرکت‌های دانش بنیان تو ایران مورد توجه قرار گرفته، اما هر کسب و کاری نیاز به بودجه داره. همونطور که شما اشاره فرمودید، ما منابع لازم داریم، یعنی هر فعالیت اقتصادی رو که می‌خوایم راه اندازی بکنیم نیاز به منابع هست. اما مهمترین مسئله اینه که در اقتصاد ایران متأسفانه مهمترین منبع تأمین مالی منابع بانکی هست. به تعبیری بیش از 90% اقتصاد ما تامین مالیش از محل منابع بانکی صورت میگیره و این اتکا به منابع بانکی و پیچیدگی های فرایند های تامین مالی در بخش بانکی باعث شده که بسیاری از کسب و کارهای کوچک امکان استفاده از منابع بانکی رو نداشته باشن. خب چاره چی هست؟ یعنی در واقع چه راهکاری میتونیم پیشنهاد کنیم؟ ببینید، در دنیا برای توسعه کسب و کارهای کوچک و استارتاپ ها انواع روش‌های تأمین مالی در واقع توسعه پیدا کرده، نهادهایی شکل گرفته که این نهادها و تجربه‌های مفیدی که در دنیا وجود داره میتونه در ایران هم در واقع توسعه پیدا کنه. اگر من خواسته باشم به عنوان یک نمونه در مورد تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و استارتاپ‌ها به اصطلاح بنگاه‌هایی که تازه شروع فعالیت کردن و هنوز سابقه‌ای ندارن که برن به بانک اون سابقه رو ارائه کنن و بانک بر اساس اون عمل کرده گذشته‌شون و صورت‌های مالیشون منابعی رو به صورت وام در اختیارشون قرار بده،
بله،
در واقع صندوق‌های خطرپذیر یک نهاد هستن در دنیا که تو کشور ما هم خوشبختانه این شروع شده. منتها باید یک تفکر و نگرشی در بین عموم افراد و مردم ایجاد بشه که اگر شما نرخ بازدهی بالاتری رو میخواید، یکی از زمینه‌ها